Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala Muhammed ve alihi tahirin. Ve lanetullahi ala adaihim ecmain. Der edame-i Risale-i Mübareke-i Esrar-ı Şehade Es-Seyyid-i Merhum Alallah Mevamahu Şerif has. تا به اینجایی از مطالب خوندیم که بزرگوار علالله مقامه فرمود که خدای متعال در صنع خودش و در خلقت خودش بر نحو اکمل و بر نحو احسن مشیتش را جاری کرده که در هر خلقتی بهتر از این و بالاتر از این تصور کرده نمیشه و فرمود که از جمله مواردی که خدای متعال در خلقت خودش جاری کرده بر نحو احسن و اکمل مسئله سر اختیار هست که بر اساس جبر و تفویض خلق نکرده بلکه سر اختیار را در تمام خلقت و آفرینش سریان و جریان داده. پس خلق الهی بر مبنای اختیار هست چه در عالم تکوین و چه در عالم تشریع. و بعد هم به نکته بزرگوار علالله مقامه در اثبات اخذ به اکمل و احسن اشاره فرمود که خدای متعال وقتی انبیاء علیهم السلام را مؤاخذه می کنه به ترک اولا، یعنی ترک کار بهتر و گرفتن کار پستر، پس خدای متعال خودش هیچ وقت ترک اولا انجام نمیده و از او صادر نمیشه. پس نتیجه این بحث ها به اینجا این شد که خلقت خدا بر نحو احسن و اکمل است و سر شهادت سید و شهدا صلوات الله علیه در آغاز آفرینشه. خوندیم در کتاب اسرار شهاده مرحوم آقای همدانی علالله مقامه که واقعه کربلا از جمله حوادث عادی و اتفاقات عالم نبوده، همون جوری که محمد و آل محمد علیهم السلام وجودشون جزء ممکن الوجودها نیست، واجب الوجود هستن. در مقام اسماء و صفات الهی افعالشون هم برنامه هاشون هم با بقیه خلق قیاس کرده نمیشه. پس برنامه عاشورا و برنامه کربلا واجب بود در حکمت الهی و سر عاشورا و کربلا در آغاز آفرینش هست. میخواییم به این مطلب به این نقطه انشاءالله برسیم. ادامه فرمایش بزرگوار هست: فکل ممکن امکن فیه و هو قوله علیه السلام جف القدم به ما هو کائن علا احد المعانی و ذالک هو العلم الحادث و حجاب الواحدیه و امکان الراجح و بحر القدر الذي في قعره شمس تضيء لا ينبغي ان يطلع عليها الا الواحد الفرد فمن تطلع عليها فقد ضاد الله في ملكه و نازعه في سلطانه و باء بغضب من الله و مأواه جهنم و بئس المصير. می فرماد که خدای متعال هر امکانی را در این دریای امکان قرار داد. پس اول دریای آفرید به اسم دریای امکان که هر امکانی از این دریا قابل به وقوع پیوستن بود، قابل خارج شدن بود، قابل خلق شدن بود، ولی اون امکاناتی از این دریا خارج شد و خلق شد و به واقع پیوست که بر اساس حکمت الهی باش، منافات با حکمت خدا نداشته باش. می‌فرماید و این قول امام علیه السلام هست که جف القلم به ما هو قائم. این را الحمدلله قبلا در کتاب مبارک فطرت السلیمه خواندیم که خدای متعال یک علم داشت، علم ازلی الهی بود، یعنی علم خدا قبل از تعلق به خلق، احاطه خدا به آفرینش، گفتیم علم ازلی الهی. یک علم بود، علم لوح محفوظ بود. علم لوح محفوظ اون علمی بود که اون نقشه‌ای بود از آفرینش که در این آدم رسم کرده شد. اون لوحی بود، صفحه‌ای بود که خدای متعال بر این صفحه علمش را با قلم قدرتش نوشت و بر اساس این لوح آفرینش آغاز شد. گفتیم که قلم که قلم قدرت باشه مقام عقله و این لوح که لوح محفوظ باشه مقام نفسه و این لوح محفوظ سینه مقدس امام هست صلوات الله علیه. و این علم لوح محفوظ در نزد محمد و آل محمد هست علیهم السلام و به بقیه انبیا و اولیا علیهم السلام بر حسب مصلحت از این علم القا میشه. تمام کتاب‌های آسمانی که در امت‌های گذشته نازل میشد نسخه های از این علم بود و این علم همین قرآن کریم، همین قرآن مجید، همین لوح محفوظه. این علم محمد و آل محمد علیهم السلام. می فرماد پس قلم خوش شد، جف القلم به ما هو کائن، به آنچه باید نوشته بشه خوش شد، یعنی قلم قدرت این علم را نوشت و خوش شد و دیگر نخواهد نوشت، یعنی در این علم بدا حاصل نمیشه. و ذلک هو العلم الحادث، این علم همون علم حادثه، یعنی علمی هست که نوشته شده در این آفرینش، علمی هست که تعلق داره به خلق، اون علم ازلی، اون علم اولی نیست. و حجاب الواحدیه و امکان الراجح و بحر القدر، و همون حجاب واحدیت هست و همون امکان راجح هست و همون دریای قدر هست که در قعر این دریا شمسی هست، آفتابی هست نورانی که سزاوار نیست احدی بر اینجا بر این دریا مطلع بشه و هر کس که در طلب اطلاع و در طلب قصد از این دریا بر بیاد فقط زاد الله فی ملکه، در مقام مزاده با خدا برآمده و نازعه فی سلطانه، در مقام منازعه با خدا برآمده و با به غضب من الله و مأواه جهنم، مبتلا به غضب الهی میشه و مأوای این شخص جهنمه. اینجا عبارت حدیث از امام علیه السلام میفرماد که این علم حادث از یک جهت مقام امکان راجحه، این علم حادث گفتیم جاش در لوح محفوظه، امکان راجح مقام مشیت الله و بحر القدر مقام قدر هم از مقامات مشیت بود. گفتیم مشیت الله 4 مقام داره که در سوره نسبت یا همون سوره توحید به این 4 مقام اشاره می فرماد. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد. مقام اول مقام هویت بود، مقام دوم الله یا مقام الوهیت بود، مقام سوم احدیت بود و مقام چهارم مقام صمدیت بود. این صمدیت را بهش بحر قدر هم میگن، مقام قدر الهی. آفرینش از این مقام صمدیت آغاز میشه، یعنی محل تعلق مشیت به این آدم خلق از مقام صمدیت. گفتیم ترجمه صمد یعنی سید مطاع و این صمد همون حقیقت محمدیه هست صلی الله علیه و آله. پس در اینجا بزرگوار علی الله مقام می فرماد که این علم در نزد این مقام صمدیت هست یعنی صاحب این علم سمد هست، سید مطاح صلی الله علیه و آله، و امکان راجح هست یعنی مقام فعل الله هست، فعل الله از اینجا جاری میشه. در اون حدیث که اینجا اشاره می فرماد لا یتلع علیها الا الواحد الفرد، کسی نمیتوانه به این سر قدر، به این سر اختیار دست پیدا بکنه. حدیث عجیبی هست. میفرماد لا تدجه و لا تسلبه، و امیر المومنین میفرماد داخل این وادی، داخل این دریا نشو. یعنی با فکر کردن، با کثرت تعلم، شخص نمیتوانه به سر اختیار، به سر خلقت دست پیدا کنه، مگر به تعلیم معلم، مگر به تعلیم خاص از آل محمد علیه السلام. لیس العلم به کثرت تعلم، حضرت فرمود علم به زیاد اندوزی نیست، یعنی با کثرت تعلم شخص به این علم، به این نورانیت دست پیدا نمیکنه. اگرچه شرط لازمش هست ولی کافی نیست. کثرت تعلم، با کثرت تعلم، با زیاد فکر کردن، با زیاد سر درس نشستن، این علم حاصل نمیشه. لیس العلم به کثرت تعلم، العلم نور یقذفه الله فی قلب من یحب. این علم نوری هست که خدا در دل هر که بخواد میاندازه. این علم با التماس و گدایی در نزد آد محمد علیه السلام حاصل میشه. به قول مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، این علم نیست انسان هی بره سر این کلاس بشینه، سر اون کلاس بنشینه، پیش این استاد بگیره، پیش اون استاد بنشینه، اینجور حاصل نمیشه. باید این علم را از کسی اخذ کرد که به تعلیم خاص از آل محمد علیه السلام برش القا شده باشه. پس این هم خودش یک نکته ای هست. صرف درس خواندن انسان را عالم نمی کنه. فلیم ورد انسان الى طعامه، انسان نظر کنه پیش چه کسی درس می خوانه، از کجا این طعامش را، از کجا این علمش را اخذ می کنه. پس صرف تعلم شخص را عالم نمی کنه. العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یحب. بچه می فرماد و هو الاسم المکنون. البته در این حدیث یک نکته داشت، می فرماد که فی قعر شمس تضی، در قعر این دریای قدر خورشید نورانی هست. یعنی در این دریا ظلمت ها هست، طرف نمیتوانه برش دست پیدا کنه. این تفسیر را مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه میفرماد ولی در قعر این دریا، در ته این دریا آفتاب نورانی هست. یعنی کسی که به تعلیم خاص در این دریا سلوک بکنه، دستش را امام علیه السلام در این دریای ظلمانی بگیره، به این آفتاب و به این خورشید دست پیدا میکنه. پس این نکته هست که در اینجا باید مد نظر داشت. فلیم دارد انسان الى طعامه، آیه قرآن، انسان نظر کنه به غذایی که میخوره، دقت نظر کنه به اون طعامی که میخوره. امام علیه السلام فرمود ای امن یأخذ علمه، یعنی نظر کنه این علمش را، این طعامش را، این غذای روحش را از که میگیره. آیا از ملا صدرا میخواد بگیره؟ آیا از ابن عربی قراره بگیره؟ یا از شیخ مرحوم علالله مقامه میگیره؟ بعد میفرماد و هو الاسم المکنون المخزون، مخزون الذي استأثره الله في علم الغيب عنده لم يطلع عليه احد ومنه امر نبيه بالاستفاده والاستزاد حين قال عز وجل قل رب زدني علما. میفرماد که این علم و این مقام همان اسم مکنون مخزونه که خدای متعال آن را برگزید در علم غیب در نزد خودش، و احدی بر این اسم مطلع نیست، و از آنجاست که امر کرد پیغمبرش را به طلب زیادتی و به طلب استفاده کردن از این اسم در آنجایی که فرمود قر رب زدنی علما. خب دعای زیارت آل یاسین را، این فقرش را الحمدلله بر یاد داریم. اللهم انی اسألک بسمک الذی خلقته من کلک فاستقر فیک فلا یخرج منک الا شیء ابدا. امام زمان می‌فرماید صلوات الله علیه در این دعا، خدا را خدایا تو را قسم می‌دهم، مسئلت می‌کنم به اون اسمی که خلقته من کلک، اون اسمی که از کل خودت خلقش کردی، پس این اسم کل خداست، این اسم ذات خدا نیست، چون حضرت می‌فرماید خلقش کردی، از طرفی می‌فرماید خلقته من کلک، ذات خدا نیست ولی کل خداست. فاستقر رفیق، این اسم مستقر شد در نزد تو، فلا یخرج منک الا شیء ابدا، و از نزد تو به هیچ شیئی خارج نمیشه، احدی بر این اسم مطلع نیست. به یک لحاظ این اسم همون مقام مشیت، مقام امره، به یک لحاظ این اسم همون اسم هویت قل هو الله احد. پس در اینجا به این اسم اشاره می فرماد، پس اسمی هست در نزد خدا، این اسم ذات خدا نیست، این اسم کل خداست، و معنای عبادت و معنای معرفت استفاده و استزاده از این اسمه، این معرفت الله. می فرماد حتی پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله در این مقام خلق خدا برش دستور میده از این اسم استزاده کنه و استفاده کنه. پس این اسم مقامی هست از مقامات محمد و آل محمد علیهم السلام، این اسم کل خدا هست، این اسم تمام اسماء الله هست، معرفت این اسم معرفت خداست، و خود این بزرگواران هم در عالم خلق مأمورند که از این اسم استفاده و استزاده کنند. کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا. خدا می فرماید ما وحی کردیم به توی پیغمبر روحی را از عالم امر، این روح رسول الله صلی الله علیه و آله، این عالم امر، عالم فعل، مشیت الله. ثم جعل الله سبحانه اهل ذلك العالم، اي عالم الذكر والامكان لا عالم الوجود والاعيان، بحيث اذا سئلوا اجابوا. بعد خدای متعال قرار داد اهل اون عالم را، یعنی عالم امکان را، که وقتی از اینها سوال میکنه جواب بدن. این سوال و جواب، سوال و جواب قولی نیست، سوال و جواب کونیه. یعنی در عباراتی که در کتاب مثلا مواعظ مبارک خونده میشه این نکته را باید برش دقت کنیم. میفرماد خدای متعال بر تمام انبیاء علیهم السلام این شهادت را عرضه کرد، احدی نتوانست قبول کنه. خدا این شهادت را بر تمام خلق عرضه کرد، احدی نتوانست قبول بکنه. خدا این ولایت را، این نبوت را، این توحید را در عالم ذر بر تمام خلایق عرضه کرد. این عرضه کردن ها، این توصیفاتی که در مواعظ مبارکه هست، این دقت نظر داره. این سوال و جواب ها، سوال و جواب های قولی نبوده، یعنی اینجور نبوده یک فضای، یک سالانی خدا همه را جمع بکنه، اونجا یک مثلا سخنگو، یک نفر اون بالا بیسته، از اینها سوال بکنه، اینها هم جواب بدن. نه، این سوال و جواب قولی نبوده. سوال و جواب، سوال و جواب کونیه. مثل سوال و جوابی که آفتاب به زمین میکنه. آفتاب به اهل زمین خطاب میکنه که هر کدوم از اهل زمین اگر خودشون را از اعراض صاف بکنن، از زنگ ها و کدورت ها کنار بگذارن، نماینده من آفتاب میشم. من آفتاب صورت خودم را، رخساره خودم را در نزد او قرار میدم. این خطاب آفتاب به زمین خطاب کونیه، خطاب قولی نیست. پس این عباراتی که در مباعث مبارکه میخوانیم، اگر خواستیم این را استدلال کنیم بر سایرین، بر اغیار، باید با راه مسئله آشنا باشیم. اگر کسی به ما گفت حدیث این کجاست، اینها حدیث داره، ولی باید راه مسئله را بدانیم. حدیثش حدیث جواد الائمه صلوات الله علیه، آیه آیه قرآن هست، انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض، ولی این آیه و این حدیث را به صورت مختصر و مجمل حضرت می فرماد. اگر خواستیم که مسئله را استدلال بکنیم، راه استدلالش این است، مثل آیه قرآن، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام آسمان ها و زمین تسبیح خدا را می کنن. این نیست هر کدوم مثلا یک تسبیح برداشته باشن بگن سبحان الله سبحان الله، این منظور خدا نیست. باید راه مسئلهش را بدانیم. یعنی چه این ستون میگه سبحان الله؟ یعنی چه این فرش میگه سبحان الله؟ یعنی چه تمام اهل کفر و نفاق میگن سبحان الله؟ اونا اصلا سبحان الله با سبحان الله مخالفت دارن، عناد دارن، چطور سبحان الله میگن؟ سبحان الله کون در مقام کون یعنی این که خدا اونها را خلق کرد، خدا خواست و آنها بر طبق خاص خدا جاری شدن. این عبادت کونی هست، این ذکر کونی هست، این تسبیح کونی هست، این جواب در مقام کونه. پس می فرماد که خدای سبحانه قرار داد در این عالم، یعنی عالم امکان، اینجور قرار داد که وقتی سوال کرده میشن اینها جواب بدن. یعنی وقتی که خدا خواست یک امری را، اینها بر طبق خاص خدا جاری بشن. این یعنی سوال جواب کونی. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امر خدا، انما امره، نفرمود انما ذاته، امر خدا مشیت الله اینجوره، اذا اراد شیئا، وقتی اراده کرد یک کاری را، ان یقول له کن، که بهش گفت کن، یقوله قاله یقولو، بهش بگه کن، اون هم چه بشه؟ فیکون بشه. خدا چطور گفت کن؟ مثلا یک ندای از آسمان آمد به این ستون گفت کن، این هم شد فیکون؟ ندای اینجور نیامد، ندای لفظی کن بیاد، اینجور آمد که امر خدا مشیت الله خواست این ستون اینجور خلق بشه، این ستون بر طبق خاص خدا خلق شد. پس این قولی که خدا در این آیه میگه، قول لفظی، سؤال لفظی نیست، سؤالات سؤال کونی. این راه حل مسئلهش هست. جواب این ستون هم به مشیت الله جواب کونی، جواب لفظی نیست. پس خدا در اینجا سؤال جواب کرد از خلق به سؤال و جواب کونی. فسألهم لما سألوه ان یسألهم الستو بربکم و ذلک لیوجدهم و یکونهم فمن سبق بالاجابه استأهل السابقیه في الوجود و الظهور من عالم الامکان الى عالم الاکوان. در اینجا می فرماد که پس خدا از اینها سوال کرد در عالم زهر. کی سوال کرد؟ لما سألوه ان یسألهم، وقتی اونها خواستن که خدا از اینها سوال کنه، اونها اقتضا کردن، احتیاج داشتن خدا از اینها سوال بکنه، احتیاج داشتن خدا اینها را خلق بکنه تا اینها بر طبق خاص خدا خلق بشن. خدا از اینها چه سوال کرد؟ الستو بربکم، آیا من خدای شما نیستم؟ گفتیم سوال سوال کونیه. یعنی چه من خدای شما نیستم؟ یعنی من خواستم شما اینجور خلق بشید، شما هم بر طبق خاص من اینجور خلق میشید و خلق شدید. این سؤال و جواب، سؤال و جواب کونیه. و ذلک لیوجدهم و یکونهم، میفرماد این سؤال را کرد برای اینکه اینها را ایجاد بکنه، اینها را تکوین بکنه. فمن سبق بالاجابه استأهل السابقیه فی الوجود و الظهور، هر که زودتر جواب داد استحقاق سابقیت در وجود پیدا کرد. هر که زودتر جواب داد زودتر خلق شد. پس در این مقام خدا هر که را علت آفرید علت خلق شد، هر که را معلول آفرید معلول خلق شد. خدا وقتی بخواد نور چراغ را خلق بکنه، حکمت خدا چطور اقتضا میکنه؟ اول باید چراغ خلق بشه بعد نورش خلق بشه. پس خدا در این سوال و جواب اول چراغ را آفرید بعد انوار چراغ را آفرید. فاول من سبق بالاجابت تکوینیه قصبت و یاقوت و نابته فی عجمت لاهوت المشتمله علا اربعت عشر عقدن علا حسب مراتبهم. می فرماد اول کسانی که سبقت کردن در جواب تکوینی، بزرگوار این اشاره را گذاشت در جواب تکوینی نه در جواب لفظی، اول کسی که اجابت کرد در جواب تکوینی قصبت الیاقوت، اون شاخه یاقوتی بود که رویده بود از درخت عالم لاهوت، یعنی از عالم عقل. گفتیم عالم عقل حقیقت 14 نفس مقدس هست صلوات الله علیهم در عالم خلق. المشتمل على 14 عقدن، این شاخه یاقوت مشتمل بود بر 14 گره، 14 رتبه داشت، 14 مرتبه داشت، علا حسب مراتبه. پس اول کسی که این قول الست و بربکم را بلا گفت محمد آل محمد بودن علیه السلام. یا به عبارت اخرى، اون چراغی که خدا اول آفرید که به واسطه اون چراغ انوار را خلق بکنه، اون چراغ اول، اون چراغ فروزان ملک، مقام خلقی محمد آل محمد بود علیه السلام. حالا اینجا یه سوال داریم، نکته داریم، میخواییم برسیم به سر شهادت. گفتیم خدا از اینها سوال کرد، آیا ذات خدا سوال کرد یا فعل خدا سوال کرد؟ گفتیم امر خدا، فعل خدا سوال کرد. انما امره، تصریح آیه قرآنه. پس امر خدا سوال کرد. امر خدا که بود؟ امر خدا مرتبه بالای این بزرگواران بود صلوات الله علیه. این 14 نفسی که 14 نفس مقدسی که بلا گفتن که بودن، این 14 نفس مقدس مرتبه پایین تر این بزرگواران بود صلوات الله علیهم. من المنادی و من المجیب، ندا کننده از ماست، جواب دهنده هم از ماست. حالا این نکته را که گفتیم میخوایم این آیه را، شاید شنیده باشیم ولی تا به حال دقت نکرده باشیم. میفرماد خدای متعال در عالم زر خطاب کرد به تمام اهل عالم زر که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. کدام یکی از شما مؤمنین، کدام یکی از شما مؤمنین حاضر هستید که من مالتون و جانتون را به اشد رضا و رغبت بخرم؟ به ان لهم الجنه، که بهش مال او باشه، که صاحب بهش او باشه. اون خدایی که در عالم زر این خطاب را کرد ذات خدا بود؟ نه. که این خطاب را در عالم زر کرد؟ پیغمبر که صلی الله علیه و آله. او زبان خدا بود، او لسان الله بود. اون کسی که این ندا را جواب گفت که بود؟ سید الشهدا و صلوات الله علیه. پس در حسب مقام باطن پیغمبر صلی الله علیه و آله نمی توانست متصدی این مقام بشه، چون پیغمبر منادی بود، امیرالمؤمنین منادی بود، امام مجتبی منادی بود، مجیب که بود؟ سید الشهدا صلوات الله علیه. بعد در اینجا چه می فرماد؟ می فرماد که پس اول درجه‌ای که اول خلقی که به این ندا بلا گفتن 14 نفس مقدس بودن صلوات الله علیه مجمعی. فاول السابقین هو محمد صلی الله علیه و آله. در میان این 14 نفس مقدس بالاترینشون، سابق این 14 نفس مقدس که بود؟ محمد صلی الله علیه. آیت خدا اون قائل به قول ان الله اشترا در میان این 14 نفس مقدس که بود محمد صلی الله علیه و آله و کان بذالک عرشا لذالک العالم ثم سابق بالاجابه علی علیه السلام و کان بذالک کرسی ذالک العالم الظاهر به منطقته علی 12 برج ثم سابق فی الاجابه الحسن علیه السلام و کان بذالک شمس ذالک العالم ثم الحسین علیه السلام و کان بذالک قمر ذالک العالم ثم القائم اجل الله فرجه و کان بذالک مریخ ذالک العالم ثم سایر الائمه الثمانیه علیهم السلام فکانوا بذالک سایر افلاکه مع فلک البروج و فلک المنازل و فلک الرأس و فلک الذنب ثم طاهره الصدیق علیه السلام فکانت بذالک ارض ذالک العالم. خب اینجا در میان این 14 نفس مقدس ترتیب اجابت، رتبه بندی اجابت، رتبه بندی مقامات به این صورت بود. پس اول کسی که اجابت کرد که بود، اول کسی که عرش اون عالم شد که بود محمد صلی الله علیه و آله. کرسی اون عالم ثم سابق و بالاجابه که شد کرسی اون عالم بعد از پیغمبر صلی الله علیه و آله که اجابت کرد امیر المؤمنین صلوات الله علیه. کرسی و ذالک العالم الظاهر به منطقته علی 12 برجن. خب الان چون در زمان جدید واقع هستیم به قول معروف در این عصر چه میدانم رنسانس و این انقلاب فرنگی به این طرف واقع هستیم، دیگه خیلی از مباحث و از علوم قدیمه ذکرش خیلی در میان مردم شایع نیست. الان علوم جدید شایع هست در این مدرسه ها به بچه ها این علم جدید را به خورده بچه ها میدن، دیگه از علم قدیم زیاد خبری نیست تا وقتی امام زمان بیا صلوات الله علیه اون حق علم را حضرت توضیح بده. علم جدید نسبت به علم قدیم هر دوش نقص داره، نه علم جدید اسمت داره نه علم قدیم اسمت داره. اون علمی که علم محمد آل محمد علیه السلام، ولی علم قدیم نسبت به علم جدید ارجحیت داره. علم قدیم نسبت به علم جدید ارجحیت داره. چرا ارجحیت داره؟ چون علم قدیم، این را مرحوم آقای همدانی می فرماد علی الله مقامه، نوع علم قدیم بنا بر عقل بود، دلایل عقلیه بود. نوع علم جدید بنا بر حس، دلایل حسیه است. علم قدیم را اگرچه درش فساد کرده بودند، درش خرابی شده بود، ولی اصل این علم را از انبیاء علیهم السلام اخذ کرده بودند. علم جدید بناش بر این شد که هرچه در علم قدیم گفته میشه این را عکسش بکنه. این اصلا کلن زد تغار را اون کاسه را چپ بکه. در علم قدیم آفرینش به این طور هست. در علم قدیم گفتیم علم قدیم هم نقصان داره، چون بشر ضایع کرد، فاسد کرد، دست میبرد در این علم، ولی کلیتش نسبت به علم جدید صحیح تر بود. در علم قدیم و در علم اصل، در علم محمد آل محمد علیهم السلام و انبیاء علیهم السلام، اینجوره که زمین مرکز عالمه، یعنی کثیف‌ترین غلیظ‌ترین نقطه این عالم آفرینش، عالم جسم، همین کره خاک. افلاک به گرد این زمین دور میزنه، آسمان‌ها به گرد این زمین دور میزنه. هفتا فلک داریم، هفتا آسمان داریم بر بالای این زمین، مثل پوست پیاز مثلا، مغز پیازی، اون مغز وسطش که از زمینه، این پوسته ها هر کدوم یک فلکی هستن. تا میرسیم وقتی این فلک، هفتا فلک را رد کردیم، میرسیم به فلک هشتم، اسمش کرسی هست، فلک ثوابت. این ستاره هایی که در آسمان میبینیم ثابت هست، اینها جاش در کرسی هست، به این میگن کرسی. پس کرسی اون منطقه‌ای است در آسمان، آسمان هشتم، فوق این هفت فلک سیاره که بروک برج‌های دوازده گانه در این فلک هشتم یا کرسی باشه. چشم ما از آسمان تا همین کرسی را می‌بینه. عرش در پس این کرسی است. عرش در غیب این کرسی است. ما با چشم عرش را نمی‌بینیم. مقام کرسی، مقام ولایت، مقام امیرالمؤمنین صلوات الله علیه. بزرگوار در اینجا چه می‌فرماید؟ می‌فرماید که این آدم، کرسی این آدم ظاهر هست بر دوازده برج. وقتی که سالها طی میشه، هر سالی دوازده برجه. یعنی چه این مطلب؟ یعنی وقتی خورشید بر گرد زمین دور میزنه، در هر ماهی در یکی از این برج‌ها، در یک منطقه از این منطقه‌های کرسی دور میزنه. هر کدوم از این منطقه‌های کرسی یک برج هستن. یعنی این کرسی به دوازده قسمت، بهش میگن منطقه البروج، یک دایره فرضی است. منطقه البروج، این منطقه البروج، این کرسی به دوازده قسمت تقسیم میشه. هر قسمتش خورشید که درش دور میزنه یک ماه از ماه شمسی اینجا چه میشه؟ ایجاد میشه. خدای متعال در این آدم دوازده برج قرار داد. چرا؟ چون اون کرسی اول که امیرالمؤمنین بود صلوات الله علیه، در دوازده برج ظاهر شد. یعنی نقشه این آدم، هیئت این آدم، صورت این آدم بر صورت محمد، آل محمد علیه السلام رسم شده. خوندیم در زیارت جوادی علیه السلام، در همین زیارت مطلقه سید و شهدا اشاره فرمود مرحوم آقای همدانی، در اون زیارت جوادیه میخوانیم السلام علی عدد الحروف الرقوم المسترات و عدد الحول و عدد ساعات. چند تا ساعت داریم؟ هر شب و هر روز به چند ساعت تقسیم میشه؟ 12 ساعت. اینجا 12 ساعت، توی امریکا هم بریم 12 ساعت، توی اروپا هم 12 ساعت. چند تا برج داریم؟ چند تا ماه داریم؟ توی هندوستان هم بریم میگن 12 ماه داریم. توی یهود هم بریم میگن 12 ماه داریم. تو هر جای عالم بریم 12 ماه داریم. حروف لا اله الا الله چند تا؟ 12 تا. این 12 در میان تمام اهل عالم منتشره. پس این را اون نفر اولی که به اینها تعلیم کرد، اون آدم علیه السلام که به اینها تعلیم کرد، از کجا تعلیم کرد؟ از نقش محمد و آل محمد علیه السلام. پس اینجا می فرماد که این کرسی 12 برج داشت. بعد هر کدوم از این افلاک و از این بروج، هر کدوم که سابقتر شدن مقامشون بالاتر شد. پس کرسی این آدم شد امیرالمؤمنین. ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا. بعد چه میفرماد؟ میفرماد بعد از این میفرماد و منها 4 حرم. از این 12 ماه 4 ماهشون ماه حرامن. کدوم ماه حرام؟ ذوالقعده، ذوالحجه، محرم. 3 تاشون پیوسته هستن، یکی جدا از بقیه افتاده، رجب و مرجب. 3 تا پیوسته کدام هستن از این 12 ماه؟ امیرالمؤمنین، امام مجتبی، سید الشهدا، اون ماهی که جدا افتاده هست، امام زمان هست صلوات الله علیه. پس در اینجا میفرماد که کرسی شد امیرالمؤمنین. بعد آفتاب این عالم، عالم عقل، شد امام مجتبی صلوات الله علیه. اون آفتابی که میفرماد خلق شد از نور امام مجتبی و امام مجتبی والله از این آفتاب بهتره، این آفتاب فرع 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 اون آفتابه. اون آفتاب اصلی که امام مجتبی باشه از نور امام مجتبی صلوات الله علیه، آفتاب عالم عقله. و بعد میفرماد که قمر اون آدم، ماه اون آدم شد حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه. مریخ اون عالم شد امام زمان صلوات الله علیه. و بقیه ائمه، 8 سایر بقیه ائمه شدن هر کدوم خلاصه فلکی از افلاک اون عالم. و فلک بروج و فلک منازل و فلک رأس و فلک زنب. این افلاکی که اینجا بزرگوار، این فلک های 4 گانه که ذکر فرمود در اینجا، از حرکت ماه هست در آسمان. وقتی ماه در آسمان حرکت میکنه نسبت به این بروج، اون حالتی که پیدا میکنه این حالتهای چهارگانه است. پس تمام این آسمان، تمام این نظام آفرینش نقشه و طرح محمد و آل محمد علیه السلام. بعد رسیدیم به زمین، ثم طاهرت و صدیقه علیه السلام فکانت به ذالک ارض ذالک الادم. زمین شد فاطمه زهرا سلام الله علیها. در حکمت الهی فیض هر عالم بالا از کجا به عالم پایین جاری میشه؟ از زمینش. پس تمام فیضی که به همه خلایق میرسه، تمام فیضی که به تمام انبیاء علیهم السلام و مادون میرسه به واسطه فاطمه زهرا سلام الله علیها. برای همین بود که در این دنیا تمام ائمه علیهم السلام به واسطه فاطمه زهرا علیه السلام ظاهر شدن. پس فیض آدم از دستان فاطمه سلام الله علیها جاری میشه. باز انشاءالله میرسیم به مرتبه بعد که مقام انبیاء علیهم السلام باشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.